به عنوان یک ایرانی که موقعی کار داره.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام دارم به حضور شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. من علی مسعودی هستم، به اتفاق سایر همکارانم در خدمت شما هستیم در برنامه گفتگوی اقتصادی. موضوعی که امروز قرار هست در خدمت شما باشیم، طرح اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که خدمتون اعلام میکنم با ما در تماس باشید. 2265-2285 شماره تلفن ما، 2786-1035 شماره تلفن گویای رادیو گفتگو و 3010-35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. آدرس وبسایت شبکه رادیو گفتگو، رادیو گفتگو .ir. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از طریق اون میتونید به رادیو گفتگو، برنامه گفتگو اقتصادی گوش کنید و از طریق همین برنامه هم به آرشیو کامل برنامه‌های گفتگو اقتصادی میتونید دسترسی داشته باشید. تا لحظاتی دیگه گفتگوی خودمون رو آغاز خواهیم کرد در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز 13 اسفند ماه.
شریعتی نماینده مجلس گفت بنزین نه گران می شود و نه سهمیه ها کم می شود، بلکه خانوارهایی که خود رو ندارند به آنها مبلغی داده می شود. بیش از نیمی از خانوارها دارای خودرو نیستند و سهمیه بنزین یارانه‌ای که حق همه مردم است محروم هستند.
آنچه که پیشنهاد حدود 20 نفر از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بود و خب با اختلاف یک رأی که توضیح میدم چرا این اتفاق افتاد، فعلا متوقف مونده که انشاءالله در صحنه علنی حتما دنبال میکنیم و به تصویب برسه، اینه که یه آماری من خدمت شما عرض بکنم، شاید بینندگان ما ندونن، بیش از نیمی از خانوارهای کشور فاقد حتی یک دستگاه خودرو هستند. یعنی نیمی از جمعیت ما خودرو ندارن در خانوادهشون و اینها عملا از سهمیه بنزین یارانه‌ای که حق همه مردم هست محرومن. الان بنزین 1500 تومانی فقط به خودروها داده میشه.
بله.
ما افرادی داریم که بالای 50 خودرو دارن به اسم یک نفر.
جدول خانوار خودرو رو ما داریم.
بله، اگر
میبینیم.
بله. ما تک خودرویی هامون مشخص 14.5 میلیون نفر، دو خودرویی هامون حدود 2.6 میلیون نفر، ولی مهم اینه که میبینید بالای 4 خودرو 600 هزار نفر بالای 4 خودرو دارن، بین 11 تا 50 خودرو 6000 نفر و بالاتر از 50 خودرو 100 نفر به اسم یک فرد، این اشخاص حقیقی هستن نه حقوقی و شرکت ها، و اینا همه دارن از سهمیه 60 لیتر بنزین یارانه استفاده میکنن. ما تحقیقی که داریم اینه که از 3 خودرو بیشتر در خانواده ها که فقط 6% جامعه هستن، 6% خودرودار هستن که عمدتا مرفه هستن و 15% خودروها رو دارن، حدود 2.5 میلیون خودرو خودروهای سوم به بعد خانوارها هست که اینها دارن از این سهمیه استفاده میکنن و در عوض افرادی که خودرو ندارن، سطح اقتصادشون پایین تر هست، هیچ سهمی ندارن. میخوایم این معادله رو عوض بکنیم و به عدالت نزدیکش بکنیم، بدون تغییر در قیمت، بدون تغییر در سهمیه سایر خودروها و خودروهای عمومی و وانت و تاکسی و موتور، همون سر جاش بمونه. ما فقط به خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر نفر عضو خانواده 15 لیتر بنزین اختصاص بدیم. من خواهش می‌کنم جدول دوم رو هم اگر دوستان نشون بدن.
بله.
یک در واقع توزیعی هست بین در واقع خانوار و خودرو، یعنی ما خانوارهای خانوارهای تک نفرمون چقدر خودرو دارن، خانوارهای دو نفره، سه نفره و غیره، که ما می‌بینیم در واقع اکثریت خانوارهای ما تک نفره و دو نفره و سه نفره و چهار نفره با خودروهای یک تا دو تا هستش، یعنی
درسته.
جمعیت اصلیه اون عددهای پایین اگه جدول دوستان ملاحظه بکنن،
تماشا میکنن
12.1 میلیون خانوار ما بدون خودرو هستن، همین عددی که خدمت شما هست، یعنی از مجموع 24.5 میلیون خانوار کل کشور که نیمی از خانوارها رو تشکیل میده و بقیه عمدتاً دارای یک و دو خودرو هستن. تو این طرحی که حالا ما می‌خوایم دنبال بکنیم، اگر اون در واقع جدول سوم رو نشون بدن،
بله.
کلیات طرح هست، انشالله بنای این هستش که ما به خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر نفرشون در واقع 15 لیتر در ما
شما می‌کنیم، بله
15 لیتر در ما بنزین اختصاص بده، یک سامانه خرید و فروشی شکل بگیره که افراد بتونن این سهمیه خودشون رو در این سامانه بفروشن. الان چه جوریه این 3000 تومانی که داره در جایگاه عرضه میشه، در واقع ما به تفاوت میره فقط جیب دولت، ما میخوایم بگیم این همه مردم باید ازش استفاده بکنن. به ازای تعداد خانواده‌شون، اعضای خانواده‌شون نفری 15 لیتر بنزین داشته باشن، اونایی که خودرو ندارن و در سامان اونا فروشنده باشن به افرادی که میخوان بنزین بیشتری مصرف بکنن، اون کسی که 10 تا خودرو داره 2 تا خودروش رو سهمیه‌اش رو بگیره، برای 8 تا خودرو دیگه‌اش بیاد از مردمی که طبقات پایین‌تر هستن بخره و پولش و سودش بره در جیب این افراد. و به خانوارهای دارای خودرو هم همون سهمیه 60 لیتر کماف سابق ادامه پیدا بکنه. یه نکته جالبم اینه که برای اونها هم در نظر گرفتیم، اگر خانواده تا دو خودرو داره 60 لیترشو داره میگیره برای هر خودرو، به ازای نفر پنجم به بعد خانوار، یعنی یک سیاست تشویقی جمعیتی هم اینجا داریم، به ازای نفر پنجم به بعد خانوار نفری 15 لیتر باز اضافه تر بگیره. یعنی اگر یک کسی یه خودرو داره در خانوادهش 60 لیتر برای خودروش میگیره، مثلا 6 نفره باشه خانواده، نفر پنجم و ششم نفری 15 لیتر هم اضافه میشه. سهمیه این خودروهای سوم به بعد رو حذف می‌کنیم، خودروهای وارداتی بالای 2300 که قبلا قانون بوده،
بله
کامل اجرا بشه حذف میشه و قیمت‌ها هم ثابت می‌مونه. این طرحیه که کاملا به نفع طبقات پایین هست، کسی هم توش متضرر نمیشه، همه خودرودارهایی که دارن خودروشون استفاده می‌کنن، خودروی رفت آمدشون هست، خودروی کارشون هست، تا دو خودرو که منطقی هم هست خودروشون سهمیه قبلیشو دریافت می‌کنه و البته هزینه جدی هم نداره. اتفاقی که افتاد در کمیسیون تلفیق یه باعث تأسفه، یه طرح کاملا به نفع مردم و طبقات ضعیف‌تر جامعه که این افرادی که تحت پوشش کمیته امداد هستن، تحت پوشش بهزیستی هستن، افرادی که مثلا یه موتور کوچیک مثلا قدیمی داره در استفاده میکنه، ما می‌خواستیم این سهمیه رو بدیم که اینا منتفع بشن و برای اولین بار در طول این یک ماه نماینده‌های دولت جلسه کمیسیون تلفیق رو ترک کردن در اعتراض به این طرح بسیار خوب و گفتن طرح غلط خوب نیست،
این مخالف این طرح.
بله بله، دولت نماینده محترم دولت که در جلسه حضور داشت، معاون سازمان برنامه بودجه، جلسه رو به اتفاق همه همراهشون ترک کردن و بی احترامی کردن به جمع ما. البته حالا ما این طرح رو دنبال می‌کنیم.
چرا طرح خوبیه که اینطور
که آره این اتفاقی که افتاد یه فضای ایجاد کردن در جلسه، بعضی از نماینده‌ها که خب با اعداد ارقام ممکن بود آشنا نباشن یا ممکن بود احساس کنن ممکن اتفاقی بیفته و با اختلاف یک رأی این طرح رأی نیاورد در کمیسیون و البته بعداً ما دوستان ما صحبت کردیم گفتن عجب، ما کاش دوستان بتونیم جبران بکنیم و این رو
به
نظرم انشالله امیدوارم که این طرح در صحنه علنی انشالله به تصویب برسه. طرحی است که متضرری نداره، کسی متضرر نمیشه، با یک رقم بسیار کم میتونیم یک رضایتمندی بسیار زیاد در جامعه ایجاد
کنیم. چیزی که حالا خلاصه من بخوام بگم و فهم کردم از این اینه که بنزین نه گرون میشه نه سهمیه ها کم میشه، فقط به افرادی که خودرو ندارن، خانوارهایی که خودرو ندارن در حقیقت، که بخش زیادی از جمعیت، نیمی از جمعیت ایران رو تشکیل میدن، نیمی از خانوارهای ایران خودرو ندارن، در حقیقت به اونها یک انتفاع مالی قراره که برسه.
خب خیلی ممنون و متشکر از همراهی شما و همکاران من که این بخش رو آماده کرده بودن. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که حالا توی این گزارش خیلی کامل شاید میتونیم بگیم که در رابطه با این موضوع صحبت شد و عملاً اتفاقی که قرار هست بیفته و حالا امیدواریم که اصلا به لایحه 1400 بپیوندد و اصلا اجرایی بشود، که حالا این خودش جای مباحث فراوان داره. دوستانی که حالا روی خط میان از مجلس هم حتما روی خط خواهند اومد که بتونیم در رابطه با این موضوع اگر که امکانش بود صحبت بکنیم. در استودیو در خدمت آقای مهندس حمیدرضا صالحی هستیم، ایشون رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هستن. آقای مهندس صالحی عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام عرض دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم جناب مسعودی.
متشکرم، ارادتمندیم، خیلی ممنون از اینکه تشریف دارید و در خدمتتون هستیم. آقای صالحی، حالا ما گزارش رو شنیدیم، فکر میکنم خیلی جامع و کامل توضیح داده شد در رابطه با همین موضوع طرحی که وجود داره و هست، و حالا موضوع اجرایی این طرح، حالا همینجوری که داشتیم فکر میکردیم یه ذره با هم اینجا در مورد صحبت کردیم، باید ببینیم که خب عملا این بنزین 1500 تومانی و 3000 تومانی وقتی قرار هست که این بنزین اولا به همه تعلق بگیره، یعنی به خانواده ها، خب این موضوع درستی است و عملا این طرح هم فکر میکنم قبلا هم از سوی حتی بخش خصوصی داده شده بود و الان به حال آمده، الان رسیدیم به این موضوع. خب تا اینجاش این خوبه، یعنی وحدت رویه اتفاق بیفته، به درستی پخش بشود، همه در واقع مردم ازش منفعت ببرن،
مفهوم مشترک برسن برای
دقیقا. حالا یه مقدار بریم اجرایشو بررسی بکنیم تا اگر حالا لوسانی هم با اون پیوستن که وارد بحث بشن. ببینید عملا این اتفاقی که داره میفته، یعنی به همه اقشار جامعه این بنزین تعلق پیدا بکنه، به خانواده 4 نفره 4 تا 15 لیتر میشه 60 لیتر. قبلا چه اتفاقی میافتاده؟ قبلا برای هر ماشین 60 لیتر داده میشده. اینجا عدم اصلا این دلیل اینکه به سمت این فکرها رفته شد، این عدم توازن است، یعنی که برخی ماشین چند تا ممکنه داشته باشن، یکی ماشین یه دونه داشته باشه، یا اصلا یکی ماشین نداره و عملا به مساوات این پخش نمیشه، این یارانه‌ای که داده میشه. حالا من میخوام اصلا در اصل موضوع که شما با اصل یارانه دادن به بنزین اصلا موافق هستید یا مخالفید آقای صالحی، از این جنبه اول وارد بشیم، بعد یه مقدار باز کنیم برسیم به داخل طرح.
ببینید اگر بخوایم اساسی و بنیادی موضوع رو ببینیم، ما از برنامه سوم که داشت، طبق برنامه سوم که حامل‌های انرژی داشت با شیبی حرکت میکرد و به سمت واقعی شدن داشت میرفت، اگه اون مسیر رو میرفتیم امروز دیگه ما هیچ دغدغه نشیم، یعنی هیچ فنری در اقتصاد فشرده نمیشد، مثل فنر ارز که فشرده شد نتیجه دیدیم، مثل فنر بنزین که وقتی 3000 تومان دیدیم نتیجه دیدیم. یعنی همین که امروز شما بنزین مثلا در بازار آزاد ایران 3000 تومانه، سال بعدم در 1400 3000 تومان، یعنی یک اشتباه داره رخ میده، یعنی باز داریم فنر رو میفشاریم. چرا؟ چون تورم وجود داره. پس باید اول بریم ریشه همه مشکلاتمون رو حل کنیم. یعنی چی؟ کنترل تورم.
درست. خب آقای صالحی ببخشید اجازه به من میدین.
بفهمید.
آقای دکتر حسن مرادی روی خط ارتباطی اون هستن، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران. آقای دکتر مرادی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت مهمان عزیز برنامه‌تون و جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مرادی، همراه ما باشید، من صحبتام با آقای در واقع مهندس صالحی به یه جایی برسه که بعد خدمت شما خواهیم بود، از منظر حالا بیشتر موضوعات حالا پژوهشی هم به موضوع نگاه بکنیم، شاید بد نباشه.
بله
خواهش میکنم.
من سلام عرض دارم خدمت آقای مرادی، خیلی ممنون عرض میکنم خدمت ایشون آقای دکتر.
قربان شما.
امیدوارم یک بحث حالا طلبگی خوبی داشته باشیم. ببین این یه اصله، به هر حال اقتصاد مریضی که ما گریبانش هستیم، یکی همین بحث حاملای انرژیه، یکی بحث چند نرخی بودن ارزه، یکی بحث تعطیل بودن موضوع رقابته و و. خب ما تو این اقتصاد مریض یه چیزی به نام حاملای انرژی سالانه داریم الان سوبسید و یارانه بدیم. یارانش هم سازمان های بین المللی مثل آژانس انرژی بین المللی انرژی IEA اعلام کرده در ایران 83 میلیارد دلار سالانه دارن یارانه میدن برای نفت و گاز و برق و
یعنی با اون قیمت نرم جهانی که بله، سنجیدن شده 83 میلیارد دلار.
جالبه که کشور بعد ما که داره یارانه میده چین با 32 میلیارد دلار. حالا چین یه میلیارد نفری 32 میلیارد دلار یارانه میده، ما کشور 80 میلیون داریم 80 میلیارد دلار. خب این داره عجیبه که داره میره. باید نگاهمونه یکی کنیم که این داره عجیب ملت میره. و ملت میان مجلس انتخاب میکنن، دولت انتخاب میکنن که این دولت و مجلس به عنوان متولیان عام بتونن این داشته و آورده ملت رو که همین هست رو چند برابر کنه و دوباره تو جیب مردم بریزه. یعنی قشنگ قضیه اینه دیگه.
بله.
میخوایم آقا این داشته ها از بین نره دیگه. در رابطه با حامل‌های انرژی میدونیم حالا بنزین به طور مشخص بله نیمی از مردم ایران از این یانه استفاده میکنن، ولی حالا اگه میخوایم این یک تر بره جلو، به نظر میرسه جایی مثل مجلس باید یه تر جامع بده، یعنی تر جامع در تو با حامل‌های انرژی، نه فقط
منظورتون چی از تر جامع؟
خب به حال باید برای آب، برق، برای همه باید فکر کنه، یعنی همون اتفاقی که در برنامه سوم بود و داشت باید شیوی قشنگ میره بالا و یه سری در مجلس چهارم اومدن، در مجلس فکر کنم هفتم بود که برنامه چهارم آوردن و تر تثبیت قیمت‌ها رو، یعنی برنامه چهارم اجرا نکردن و تر تثبیت قیمت‌ها رو دو در دولت نهم و دهم اومدن مطرح کردن و جلوی این افزایش تدریجی رو گرفتن که متناسب با تورم بود و دستمزدام باش میرفت بالا، که کاری که همون ترکیه هم کرد نتیجه گرفت و ما این کار نکردیم در ایران، همون شروع یه انحراف بود. باید برگردیم واقعی نگاه کنیم در چه وضعیتی هستیم، اینو درستش کنیم و با یک شیبی دوباره کانسپشوال یا به طور محتوایی اینو ببریم بالا و این پذیرش هم هست، چون نشون میدیم که این باید دوباره در جیب مردم برگرده. حالا من در ادامه من
تری
رو که فرمودید در تو با اتاق ما ارائه کردیم و من تشریح می کنم.
خواهش می کنم. آقای دکتر مرادی، آقای مهندس صالحی به این نکته اشاره می کنن که اگه قرار اتفاقی بیفته به صورت کامل روی حامل های انرژی بیفته و اصولا همه این ماجراهای یارانه‌ای فردا که نه پس فردا از جیب مردم دوباره داره طلب میشه، یعنی عملا الان یه اتفاقی میفته اما این اتفاق در نهایت نتیجهش معکوس میشه. همینی که ما میبینیم در سال 1399 بنزین 1500، دوباره سال 1400 1500 یا اون بنزین آزاد 3000 تومنه و ما این همه تورم داشتیم، خودش نشان از همه این اتفاقات داره. من میخوام نظر حضرت عالی رو تو این زمینه بدونم.
بله، ببینید اگر قدمی باید برداشته بشه، این قدم باید برای همه حامل‌های انرژی و اصولا یارانه‌هایی که ما میدیم محاسبه بشه و این یارانه‌ها هدفمند بشه. ببینید طرح خامی که متاسفانه آدم انتظار نداره از مجلس جوانی که مردم نگاهاشو به او دوخته شده، به اعمال او و به قانونگذاری او دوخته شده، یک اینچین طرحهای خامی بدن. خب طرح اینه که ما میخواییم به همه یارانه بدیم، بسم الله، همه بجز حالا کسایی که مرفهن، اقلش میشه چند نفر؟ میشه 50 میلیون نفر. 50 میلیون نفر اگر قرار باشه یارانه بگیرن، ماهی 60 لیتر بگیرن، میشه 3 میلیارد لیتر در ماه. 3 میلیارد لیتر در ماه ما باید به اینا بنزین بدیم. خب اگر به 30 هم تقسیم بکنیم، عرض شود حضور شما، میشه روزانه 100 میلیون لیتر. 100 میلیون لیتر بنزین فقط به عنوان یارانه بدیم به این افراد. خب کدام دستگاه اجرایی که توان این حرکت رو داره و میتونه یک اینچنین باری رو، بار مالی رو به دوش بکشه؟
بله.
بنابراین شاید خدای نکرده برخی نمایندگان نظرشون وزارت نفت بوده که ما از منابع نفت فعلا منابع وزارت نفت میگیریم، در حالی که این واقعا منابع وزارت نفت نیست، منابع بیت الماله، بیت المال کشوره. بنابراین این طرحهای خام نمیتونه جواب بده. ما در مجلس هفتم بسیار بسیار بحث کردیم تا دولت رو تونستیم متقاعد بکنیم و دولت اول اعتقادی به این مسئله نداشت، دولت متقاعد شد که یارانه‌ها رو هدفمند بکنه. بعضی از عزیزان در دولت، حالا معاون رئیس جمهور با من بحث میکرد در جلوی خبرنگارا و میگفت شما میخواید این مملکت رو فلج کنید. گفتم نه آقای دکتر، اصلا قصد ما نمایندگان این نیست. ما داریم میبینیم که ثروت این مملکت داره از مرزها مثل بشکه‌های مرتبطه که از هر نقطه مرزی ما یک شلنگی بندازیم، این قیمت ارزان کالا به اون ور مرزها هدایت میشه. بنابراین تلاش شد که تدابیری اندیشیده بشه و همطور که آقای مهندس صالحی هم گفت، بله این خوبه، منتها باید تداومدار باشه، باید با نرخ تورم پیش بره. اگر ما بتونیم با نرخ تورم هماهنگ بکنیم، مردم هم آمادگی دارن که تدریجی بپذیرن. البته باید برای بحث درآمد هم فکر کرد.
بله.
نه اینکه فقط مردم
باید بره بالا.
بله، درآمد مردم هم بره بالا. اگر در مثلا انگلستان هر سال 2 پنس پول تمر میره بالا، همه مردم انتظار دارن. یا اگر گاز گران میشه 10%، 7%، سخنگوی دولت میاد میگه هر پیرزنی که مثلا 2 شعله یا 1 شعله بخاری داره در منزلش، اینقدر باید به حساب روی سبد هزینه های خانوارش.
درسته.
مثلا ماهی 10 پوند.
آقای دکتر مرادی، ببینید همونجور که حضرت عالی اشاره کردین، آقای مهندس صالحی هم اشاره کردن، یه موضوعی تقریبا همون 2 تا 8 سال بگیم 16 سال قبل تو دولت در واقع 7 و 8 فکر میکنم میشه، سالیانه توی فروردین ماه، آخر فروردین یعنی اول اردیبهشت، 20% میرفت روی قیمت بنزین. حالا ما از بنزین الان چون
این مصوبه مجلس ششم بود،
دقیقاً این اتفاق میافتاد و اتفاقی که همراهش بود این بود که همه مردم، هم از اونایی که کار میکنن، حقوق بگیرن، کاسبن، تاجرن، فرق نمیکنه، تولید کنندن، میدونستن یه رقم 20% یعنی تقسیم شده، این 20% باید بیاد روی این، و همه دیگه عادت کرده بودن به این موضوع.
خب
دقیقاً الان اشاره شد که در اون دولت نهم و دهم، همراهی کردن
به اسم طرح پرمسمای
تایه تصویر قیمت ها،
اومد جلو این حرکت خوب رو گرفت. اصلا ما کار نداریم که مجلسی چه کسایی.
حالا الان اتفاقا میخوایم همینو بسنجیم، در بعد از این اتفاق چی شد؟ ما مواجه با این شدیم که یه دفعه قیمت ها تصاعدی رفت بالا، یعنی اون سالیانه 20% ابتدای سال در اردیبهشت فروردین تکلیف معلوم بود. از بعد از اون، یعنی از سال 85 فکر میکنم به بعد، یواش یواش ما مواجه شدیم با این که هر لحظه، هر مسئله ای، هر کالایی، هر موضوعی یه قیمتی داشت، و واقعا این اتفاق تا به امروز تمام نشده که تمام نشده، یعنی عملا ما باز دوباره داریم همون راه رو میریم، دوباره برگردیم. نمیدونم اینا حالا در تاریخ ثبت میشه، بالاخره میتونیم برگردیم نگاه بکنیم، نیازی به این موضوع هم نیست. آقای صالحی بفرمایید شما. من فکر میکنم شما یه توضیح در رابطه با اون طرحی که داشتید و بود توی اتاق بازرگانی فرمودین، اون رو توضیح بدیم، میخوام ببینیم فرقش با این چیه. یعنی شما چی رو دیده بودید؟
اونجا ما دیده بودیم که به هر حال یعنی اعتقاد داشتیم که باعثی یعنی در روی نفر باشه، این یارانه باید نفر باشه، خودرو نباشه. از روز اول به این اعتقاد رو داشتیم و اونجا اومده بودیم ما هر نفری 20 لیتر در نظر گرفتیم، هر خانواده 4 نفره 20 لیتر مثلا بهش میرسه، 4 تا 20 80 لیتر. و 80 لیتر اومده بودیم گفتیم از محل درآمدایی که در اصلاح قیمت هست، و اون موقع قیمت رو گفتیم مثلا به 4000 تومان برسه، متفاوتش میشه مثلا 8 تا 4000 تومان میشه 320000 تومان.
یعنی منابعش هم دیده شده.
آفرین. 320000 تومان گیر خانوار میاد. و جدا از این، وقتی بنزین 4000 تومان میشد، مصرف بنزین از 100 میلیون لیتر میومد رو 65 میلیون لیتر. و بعد 35 میلیون لیتر اضافه نصیب دولت میشد که صادرات کنه، و 1.7 میلیارد دلار کاسبی دولت میشد از صادرات اینجا و منابع دولت، و همینطور 30 هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای دولت. یعنی یک درآمد ریالی 30 هزار میلیاردی، چون بنزین میشد 4000 تومان، یه منابع 30 هزار میلیاردی برای دولت، یه منابع مشابه همین برای مردم که هر خانوار 320000 تومان گیرش میومد، یه منابع ارزی 1.7 میلیارد دلاری، مصرف بنزین هم کم میشد و آلایندگی هم کم میشد، ترافیک هم کم میشد و و خیلی مزایای دیگه.
خب چرا این اتفاق نیفتاد؟ یعنی دلیل چی بود؟ چون الان دوباره داریم یه طرحی رو با حالا
این تر به قول شما الان 15 لیتر به قول آقای دکتر پولش از کجا میخوان بدن؟ 15 شما شرط 15 60 لیتر 60 تا اصلا 1500 تومان از کجا میخواین اینو بدید؟
و تازه با این شرط که قیمت تکون نخوره باز. بله. یعنی باز ما همین وضعیت فعلی رو دارین تقسیم بندی میکنیم.
اصلا بس همین، ببین ما اگه واقعا توی مقطع اگه نیاییم واقعا با مردم رو راست نباشیم، صادق نباشیم و نشون ندیم که این اتفاقات و این گزار اقتصادی لازمه و بعد از مزایاش هم خود مردم میرسه، خب مردم همراهی نمیکنن، مثل داستان بنزین که شد. و لذا الان همونطور که گفته شد، ما باید فکر کاری کنیم که مردم ببینن این بر جیب خودشون برمیگرده. در ترکیه هم آقای مسعودی هر در مقاطعی هر 3 ماه بار حقوقا میبرن بالا، برای اینکه به بالانس برسه، تا اقتصاد خودشو پیدا کنه و این بتونه هی خودشو بازسازی کنه و درآمد ایجاد کنه. یعنی شما یه مقطع گذار داری، ولی هی دوستان نماینده همیان مقطعی به چیزی فقط نگاه میکنن. خب الان ببخشید به هر حال یه سری بنزین و سوخت همونطور که الان قاچاق سوخت گازوئیل داره به کشورهای همسایه به حجم زیاد داره میره، خب اینها قاچاق پذیره، اینا باید زودتر جلوش بریم. اونایی که قاچاق پذیر
نیست، خب من فکر میکنم شاید بد نباشه که الان یه سری به مجلس بزنیم. آقای سید محمد میر تاج دینی، نماینده مجلس شورای اسلامی. حاج آقای تاج دینی، عرض سلام دارم.
علیکم السلام، خسته نباشید، خدمتتون هستم.
متشکرم، شما در صحن هستین فکر میکنم.
بله، ما
خب ما بس زیاد وقت شما رو نمیگیریم. من میخواستم این سوال رو بکنم در رابطه با این طرح نمایندگان محترم در رابطه با اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو، و اصلا اصولا این طرح که قراره که حالا الحاق پیدا بکنه به لایحه بودجه 1400 و از این طریق اجرایی بشه، اول نظر خود حضرت عالی چیست در رابطه با این موضوع؟ این طرح رو کامل میبینید؟
نه، این طرح رو من ناقص میدونم و موافقم نیستم و مخالفم، قطعا مخالفم، و در پیشنهادی هم که رای کرده بودن در صحن رای نیاورد.
پیشنهادتون چی بود آقا؟
پیشنهاد من نه، این پیشنهادی که داده بودن رای نیاورد.
آها،
میخواستم که میگید میخواهم به لایحه بودجه ملحق کنم.
آها، پس این اتفاق نمیفته.
نمیفته، این رای نیاورد. من شخصا مخالفم. ببینید، بنزین یکی از حامل های انرژیه. این یک پازل مجموعه ای است، یه پکیجی است که یه گوشه مثل پازل یک گوشه‌شو نمیشه باید اصلاح کرد. اونم ما بیاییم یک یه لحظه من رأی بدم اینجا،
خواهش میکنم،
بیان یک انتظاری در جامعه ایجاد کنن و در کنار اون آثار تبعات گوناگونی که این داره اون رو نبینن. بنابراین در صحن مجلس مخالفت کردیم، خیلی هم مخالف بودن، رأی نیاورد. برای اینکه فعلا ما خودروهایی که دارن، خانواده‌هایی که دارن، اینو میبینید به قدر کافی نمیتونن سهمیه بندی کنن و بدن. راه درست این است که ما به دنبال عدالت هستیم، برای کسانی که بیش از یک خودرو یا بیش از دو خودرو دارن، حداقل هر خانواده‌ای که بیش از دو خودرو دارن، خودروی سواری،
بله،
اونا رو سهمیه ندن. یا ماشین های لوکس که مثلا اینا حتی براشون هم در مجلس مالیات تصویب شد،
بله،
برای اونها با قیمت تمام شده بنزین بدن. خب اونایی که برای کاهش فاصله طبقاتی، ما یارانه رو، یارانه بنزین یا حامل های انرژی رو بیاریم برای اکثر متوسط و متوسط پایین جامعه بدیم. خب
بله،
این سیاست درستیه، نه اینکه ما بیاییم مشکل رو افزایش بدیم. تکثیر مشکل و تعدد آن عدالت نیست. حالا چون نمیتونن مشکل قیمت بنزین رو حل کنن، میان میگن که ما بیان برای همه خانوارها بنزین رو تقسیم کنیم. این اخلالی در روند اقتصاد و حمله انرژی در کشور ایجاد میکنه که هیچ کس نمیتونه اینو جمع کنه. بعد بگن اونایی که صاحب سهمیه میشن میتونن آزاد خودشون بفروشن، یه بازار دومی شکل میگیره، قیمتهای مختلف، اینطوری نیست مگه؟
درسته. یه نکته آقای میرتاج دینی، ببینید حالا یه نکته که الان حالا داشت تو صحبت ها انجام میشد یا دوستانی که اون طرح هم داده بودن، جالب این بود که این قیمت همین بنزینی که امسال بود، سال آینده هم همین مد نظر قرار گرفته بود، در صورت این که ما یه تورمی داریم. و اصلا اصولا چرا تورم رو مجلس، حالا موضوع برنامه نیست ولی الان ربط به این موضوع بنزین چون پیدا میکنه، چرا تورم رو توی بودجه 1400 ندیده مجلس؟
تورم رو در حقوق ها و اینا تا حد 5% دیده. که
تو بقیه موارد چطور؟
یعنی شما میگید که افزایش قیمت داشته باشه؟
خب به هر حال ببینید، همینی که بنزین قیمتش الان 3000 تومنه، سال دیگه هم 3000 تومنه، خود این یعنی این که 2 سال آینده 3 سال آینده ما با یه تورم بیشتری مواجه خواهیم شد و عملا این موضوع دوباره از جیب مردم خواهد رفت.
ببینید که میخوان قیمت ها رو مدار تثبیت کنن به خاطر این که جلوی تورم رو بگیرن به قیمت بنزین دست نمیزنن. یعنی ما یه 20 سالی در گذشته این رو تجربه کرده بودیم که همه واهمه داشتن از نحوه اصلاح قیمت حامل های انرژی و کسی نمیتونست این کار انجام بده. هر دولتی، دولت کارگزاران، دولت اصلاحات، هر کدوم یه روش‌هایی رو پیش بردن.
بله.
مثلا تعدیل اقتصادی روش دولت کارگزاران بود، دولت اصلاحات افزایش تدریجی قیمت‌ها بود، در دولت نهم و دهم هدفمندی رو آوردن، دولت اعتدال هم که تعطیل کردیم رو باید اسمشو بگیم روش تعطیل، تا اینکه بعد از تعطیلی 5-6 ساله افزایش جهشی داد.